متفکران چپ همچنین بودن و حتی خود آقای دکتر محمدی همچنینه. اما این به نحوی بیان می شود که گویی شریعتی فقط و فقط و فقط فقط و فقط و فقط از ایستنگاه انقلاب به همه چیز می‌نگریسته.
پس آقای دکتر حالا
چه فرهنگی، تمدنی، فلسفی، متافیزیکی، اونتولوژیک، اپیستمولوژیک در شریعتی وجود نداشت.
خب آقای دکتر بذارید پاسخ آقای دکتر محمدی رو هم بشنویم. آقای دکتر محمدی، دو تا در حقیقت نگاه وجود داره یا دو تا نقد وجود داره الان آقای دکتر عبدالکریمی مطرح کردن. این نگاه شما به ایستنگاه شریعتی صرفاً انقلابی گری اوست یا انقلابی گری مهمترین شاخصه اوست در کنار شاخصهای دیگر؟
خیلی ممنون از آقای دکتر عبدالکریمی عزیز که استاد و دوست ما هستن، خیلی سپاسگزاری میکنم. ببینید، البته آقای دکتر عبدالکریمی به نظرم یه مقدار این که در نسبت موقعیت و تفکر یه مقدار بیش از اندازه تأکید کردن و یه مقدار مبالغه کردن. بله، ببینید، متفکر اهل استعلا هم هست، یعنی متفکر از موقعیت استعلا می جوید، فراتر می رود، از بستگی ها و وابستگی ها و تعصبات هم فراتر می رود و به تعبیر گاهی از زبان هم خارج می شود. اهل تفکر گاهی این کارها می کنه. نمیخوام بگم همه اینجوری هن، ولی اگر اهل تفکر از زبان خارج نشود، از متافیزیک خارج نشود، از موقعیت خارج نشود، از وابستگی ها و بستگی ها خارج نشود، اون خرد ناب و محصول خرد ناب که تفکر به تعبیر کانت به دستگیر او نمیشود. بس این درسته، من نمیخوام بگم این با اون چیزی که آقای دکتر عبدالکریمی الان بیشتر تاکید کردن، عقل عملی و خرد عملی موقعیتگراست و حرف من هم همینجاست و شریعتی از ساحت خرد عملی نتوانست فراتر برود. به همین خاطر او به عمل میاندیشید، عمل برای او مهمتر بود در قضاوتش. هر نوع عملی ها، هر کس که اهل عمل بود، چه انقلابی بود، چه ستیز جو بود، چه کسی که معترض بود، براش مهم بود. پس اینو یه مقدار تقلیل بدیم، ولی من میدونم حرف ایشون درسته. آقای دکتر،
آیا شما قبول دارید که دقیقا تو این تعبیرتون به نوعی تقلیل گرایی شخصیت شریعتی هم
نه من
دامن میزنید؟
نه، اون آقای دکتر عبدالکریم نظرشون این بود که من وقتی که شریعتی رو به عنوان معلم انقلاب و سخنگوی انقلاب میگم، اون رو تقلیل میدم فقط به انقلاب، در حالی که ایشون مثلا متفکر هم بود، متافیزیسین هم بود. ببینید، انقلاب یک واقعه اجتماعی تاریخی جامع الاطرافی است. اینجوری نیست که وقتی کسی اهل انقلاب میشه دیگه فلسفه رو بذاره کنار، جامعه شناسی رو بذاره کنار، یا دین رو بذاره کنار. وقتی هر کسی اهل انقلاب و به انقلاب میاندیشد و انقلابی است و ایدئولوگ هست، هر اون چیزی که در جهان هست به درد انقلاب هم میخورد. دینش به درد انقلاب میخورد، سیاستش، فرهنگش، اقتصادش، زنش، مردش، همه چیزش. بنابراین اینجور نیست که یک کسی که به انقلاب میاندیشد انقلاب رو جوری بفهمد که فقط بخشی از هستی ها و پدیده ها رو دربر بگیره. بنابراین من فکر میکنم شریعتی رو اگر جوری بفهمیم که او به جایی دعوت شده بود که در سخن اصلی و سپهر اصلی اون انقلاب بود، به همین خاطر شریعتی ایدئولوگ هست و همه چیز رو جوری تحلیل میکنه، ابوذر رو جوری تحلیل میکنه و میفهمه که از او یک انقلابی میاد بیرون.
بسیار خوب.
و حتی این اسلام و اصلا مفهوم اسلام انقلابی از شریعتی ها، میدونید مفهوم اسلام انقلابی از شریعتی است.
بسیار خوب. آقای دکتر میری، دو تا دیدگاه رو ما اینجا الان داریم بین دو استاد عزیز به گفتگو و اقتراح مینشینیم. یکی این که ایستنگاه کامل و پایدار شریعتی در حقیقت انقلابیگری او و عملگرایی اوست، و یکی دیگر این که اگر ما این ایستنگاه رو برای شریعتی در نظر بگیریم، جوانب دیگر از شخصیت او رو فروگذار کردیم و او رو به این وجه تنها تقلیل دادیم. شما نظرتون چه؟
اجازه بدید که من وارد این دعوا نشم، یعنی من طرح خودم رو بگم. طرح من هم اینه که حداقل اولا شریعتی یکی از متفکرانیه که ابعاد گوناگونی داره. یعنی شریعتی کسیه که در باب هنر حرف میزنه، در باب دین حرف میزنه، در باب عرفان صحبت میکنه، در باب ادیان صحبت میکنه. ولی یکی از دغدغه‌های مهم شریعتی در سطح کلان جهان، یعنی به عنوان یک انسان شرقی مسلمان ایرانی، داره به جهان امروز هم میاندیشه. در کتاب تاریخ و شناخت ادیان که در مجموع آثار 14 شریعتیه، این کلام شریعتی رو من اینجا خدمتتون میگم. میگه بنابر این ما چون در این قرن زندگی میکنیم، نمیتوانیم مسائل اساسی این قرن را نادیده بگیریم. و عجیب این است که یکی از عوامل و شرایط اساسی شناختن انسان اکنون، طرح مجدد مذهب از طریق اجتماعی و سیاسی و فلسفی و علمی و فکری، زیرا مذهب مجددن به این عنوان در میان انسان جدید بخصوص بعد از جنگ بین الملل دوم مطرح شده.
خب یعنی ایستنگاه از نظر شما مذهب؟
حالا صبر کن دیگه آقای ادبی، شما نمیذاری من حرفمو بزنم، یه دقیقه صبر کن.
سوال ما سر جا شاهد.
آره
ما میخوام بدون خیلی ما میخوام بدونیم که خب ایستنگاهش کجاست.
ببین ببین
یکی شما داری نقل قولی رو در مورد مذهب میکنی.
اجازه بده دیگه. یکی از کلان روایت هایی که تقریبا بعد از عصر روشنگری در جهان مطرح شد و جامعه شناسان و فیلسوفان تا همین اواخر، یعنی تا سالهای 1990 بر اون پا میفشردن، این بود که جهان، کل جهان ذیل کلان تئوری سکولاریزاسیون میتونه صورت بندی بشه. یعنی چی؟ یعنی تمام تاریخ بشر دقیقا باید همون مسیری رو بره که تاریخ اروپای غربی رفته، یعنی آرام آرام جدایی نهاد دین از نهاد سیاست، بعد جدایی، بعد خود دین به عنوان یک عامل اجتماعی آرام آرام از صحنه اجتماع کنار بره، تبدیل به یه امر خصوصی بشه، و بعد تو امر خصوصی هم ممکن از بین بره. این کلان روایتی بود که تمام روانشناسان و جامعه شناسان و فیلسوفان اکثریتشون این رو بهش قائل بودن. شریعتی میاد میگه آقا یه اتفاقی داره تو دنیا میفته. این اتفاق که اتفاقا در سال اولین بار یورگن هابرماس در سال 1998 اینو بیان میکنه، یعنی تقریبا حدود 30 سال 28 سال بعد از شریعتی، که میاد میگه آقا دین به نظر میاد که مثل که فقط یه امر خصوصی نیست، نه این که حالا چیز خوبیه یا بدیه. یعنی اتفاقات که الان داره در جهان ما میفته، در خود امریکا میفته، در اروپا میفته، به نام دین مسیحی، به نام دین اسلام، به نام دین بودایی، یعنی دین دیگه امر خصوصی نیست، آمده وسطه. ولی حالا شریعتی چی میگه؟ میگه که کدوم دین داره مطرح میشه؟ آیا این مطرح شدن دین بازگشت به احساس مذهب پیشا مدرنه؟ آیا اون دین داره میاد؟ خودش جواب میده میگه نه، این یه حالت ارتجایی نیست، بلکه یک حالت تکاملی هم هست. ولی در جای دیگه میگه که آیا من دنبال این هستم که مثل سر سید احمد خان دین رو تطبیق بدم با مدرنیته و علم، بگم آقا دین اونجایش که با علم جدید میخونه قبول داریم، اونجایش که نمیخونه رو میذاریم کنار. یعنی دیمیتود چی میگن؟ اسطوره زدایی میخوام از دین. میگه من با اینم قائل نیستم. ما باید به دنبال یک ایمان یا به دنبال یک دستگاه ماورای علمی ولی منطقی و معقول، یعنی یک نوع پست ساینتیفیک مینینگ سیستم، یعنی یک دستگاه معنایی که فراتر از علم امروز و ساینتیسم امروز و مدرنیته باشه. این چرا؟ چون انسان دچار اضطرابه، انگزایتی انسان امروز رو درگیر خودش کرده. چه چیزی میتونه اضطراب انسان امروز رو کاهش بده یا التیام ببخشه؟ شریعتی به دنبال یه همچین فضاییه، یا به دنبال یک همچین دستگاه فکریه که بهش میگه ایمان ماورای علمی همراه با منطق و عقل، و میگه این ایدئال بزرگ بشریته و ما به عنوان اندیشمندان و متفکران و روشنفکرانی که به یک سنت قویم معنوی و شرقی وارثش هستیم، باید در این طرح جهانی که بشریت به دنبالش سهیم باشیم. این یه بخشه از اندیشه شریعتیه. ولی بخش دیگری هم،
چند درصد از بخش اندیشه شاقایی دوشو میتونید
درصدی بدیم یا نه. کمیتی نیست که، کمی نیست که.
وقتی بخش میکنید اتفاقا میتونید بخشی رو
نه میگم این یه این یه بخشی از اندیشه شریعتیه که امشب اگر ما بخوایم صحبت، یه بخشی دیگه هم هست که ما میتونیم در اون نسبت فلسفه و شریعتی صحبت کنیم که تعهد اجتماعی وقتی میگیم و شریعتی که در یه جا به نظر میاد ضد فلسفه به نظر میاد، در حالی که اینطور نیست. چگونه از ژان پل سارت برای برساخت تئوری یا نظریه اجتماعی خودش استفاده میکنه؟ من تا اینجا رو صبر
خب میکنم. ما البته اجازه دادیم آقای دکتر فرمایشاتون رو بفرمایید. همون نکته شما که از رو متن خوندید همون رو شما باز کردید، نکته دیگری نگفتید. همون در واقع دوباره رستنگاه رو، بخش از رستنگاه رو ایمان و دین دانستید، ایمان ماورای علمی همراه با منطق و عقل. آقای دکتر عبدالکریمی، میان آن چیزی که الان بخشی شاید وسیع از اندیشه شریعتی، البته به وسیع آقای دکتر میری اشاره نکرد، بخشی از اندیشه شریعتی رو ایشون توی این حیطه تعریف داره میکنه و آنچه آقای دکتر محمدی داره تعریف میکنه، ما نقد شما رو شنیدیم، دیدگاه شما رو نشنیدیم.
آقای دکتر ادبی عزیز، سوال شما برای من روشن نیست.
سوال آن است که
سوال در مورد چی؟
موقف اصلی علی شریعتی مذهب است، انقلابیگری است، یا نگاه جامعه شناختی که مذهب و انقلابیگری رو در او تحلیل میکنه و حل میکنه و یک نگاه کلانتری است؟
ببینید، باید ما دایکوتومی ها یا به اصطلاح مفاهیمی رو قرار میدیم که میخوایم شریعتی رو در هر کدوم از اینها قرار بدیم. ببینید، شریعت یک سوبژه ایرانی که در واقع جهان مدرن رو تجربه کرده، عظمت‌های جهان مدرن رو می‌بینه.
بله.
و در این حال خطرات او رو می‌بینه، نیهیلیسم حاصل از این به اصطلاح روند مدرنته و بحث عقلانیت جدید رو می‌بینه.
بله.
و می‌خواد به یک نوع دیالوگ و رابطه دیالکتیکی میان سنت و تجدد نایل بشه. این مسئله ایست که تقریبا مسئله یه قرن و نیم اخیر ما، یعنی تمام روشنفکران و متفکران چه در ایران و چه در عالم اسلام میخوان میان امکان نوعی تفسیر دینی و معنویت جهان با جهان مدرن یک نوع وحدت و آشتی ایجاد بکنن. ببینید آقای دکتر محمدی که حالا من اینجا بیشتر محل بحثم هست، ایشون میفرماین که خب شریعتی کسی که در بند عمل است بیشتر مقید به شرایط اجتماعی تاریخی شه. خب سوال من اینه، خود عمل چیه؟ ما عمل رو به چه معنا میفهمیم که میگیم شریعتی در واقع بر عمل نقش تاکید می‌ورزیده؟ آیا مراد از عمل، عمل تکنیکی است؟ یعنی سیطره بر طبیعت؟ یعنی شریعتی یک نوع سیانتیز و پوزیتیویست بوده است که بر روی سیطره بر عمل دست می‌گذاشته؟ قاعدتا آقای دکتر محمدی می‌پذیرن که گرایشات سیانتیستی و پوزیتیویستی در شریعتی نبوده، یا اگر بوده خیلی ضعیف بوده و این محل نقد دکتر محمدی ناقدی نیست. گاهی وقتا عمل میگیم و مرادمون عمل اجتماعی و عمل رو در معنای پراکسیس مارکسیستی میفرمیم و من فکر میکنم که محل نقد دکتر رحیم محمدی در واقع در این افت شریعتی به شدت به پراکسیس اجتماعی توجه داشته. وقتی بر مفهوم انقلاب دست میگذارن، یعنی شریعتی همچون مارکس میخواد بگه مسئله اصلی تغییر جهان است و نه تفسیر جهان. اما یه نکته رو من میخوام در مقام دیالوگ با آقای دکتر محمدی تذکار بدم. ما در دینمون، در تفکر دینی و معنوی هم در مورد عمل در واقع تأکید داریم. اونجایی که مثلا این روایت رو داریم که الایمان یستدل بالعمل و العمل یستدل بالایمان، اینجا هم سخن از عمل است. اما این عمل نه به معنای به اصطلاح عمل تکنیکی، عمل تکنولوژیک و به منظور سیطره بر طبیعت، و نه عمل به معنای پرکتیس اجتماعی در سنت مارکسیست لنینیستی، این عمل عمل اگزیستانسیل، عمل وجودیه.
یعنی چی عمل وجودی؟
عمل صحبت میکنه میگه که حافظ خام که مزد دو جهان میخوایی، حافظ که در واقع بر عمل تکنیکی دست نمیگذاره و حافظ که مارکسیست نیست به اصطلاح بر پراکسیس اجتماعی دست نمیگذاره، این یک عملی است که از جان برمیخیزه. حالا اگر شریعتی بر روی عمل دست میگذاره و میخواد این دین با عمل نسبت داشته باشه، به هیچ وجه این عمل، عمل به اصطلاح سیاسی اجتماعی بی درون مایه و توهی مایه و نیهیلیستیک نیست. هرچند مؤمن در واقع این عملش، یعنی پیوندش با عمل، خود رو در صحنه حیات سیاسی اجتماعی هم نشون میده. اما به نظر میاد در سخنان آقای دکتر محمدی این عمل منحصر میشه به پراکسیس اجتماعی و یک به شریعتی روح مارکسیستی بخشیده میشه، که به اعتقاد من اصلا چنین نیست. و نکته دیگر این که ایشون میفرماید که شریعتی از ابوذر یک چهره انقلابی ارائه میده و طرح اسلام انقلابی میکنه. من میتونم با آقای دکتر محمدی هم دل و هم سخن باشم که انقلاب یک مفهوم مدرن است و در واقع یک پدیده قرن 18 و 19 انقلاب کبیر فرانسه، این مفهوم در قاموس بشری شکل گرفته و در گذشته نبود. اما سوال من اینه، ما حدوث اسلام در جهان کهن رو چگونه تفسیر بکنیم؟ یعنی ظهور پیامبر اسلام چه تحولی در جامعه ایجاد کرد؟ و این تحول رو اگر بگیم که مفهوم انقلاب یک مفهوم مدرن است، آیا می توانیم بگوییم که حرکتی که با محمد مصطفی آغاز شد یک حرکت کنسرواتیو بود، یک حرکت در واقع محافظه‌کارانه بود، یه حرکتی در جهت تأیید ساختارهای قبایلی بود، یا وقتی اسلام وارد ایران میشه و توده های تحت ستم نظام خسروانی و نظام به اصطلاح مدائنی به اسلام روی میارن به این امید که ساختارهای طبقاتی اشرافی فرو بریزه، این تحول رو آیا شریعتی به خاطر اینکه بر ایستنگاه انقلاب ایستاده است در اسلام شکل میدهد، یا در خود واقعیت تاریخی اسلام نوعی ساختار زدائی، نوعی ساختار شکنی در حیات اجتماعی ظهور یافته؟ لذا فکر میکنم که در واقع تحلیل آقای دکتر محمدی خیلی یک رویه است.
خب آقای دکتر شما در این بخش
ایدئولوژیک پیدا میکنه.
بله آقای دکتر شما باز هم در این بخش در حقیقت نقدهای خودتون رو وارد کردید که حالا از آقای دکتر محمدی میپرسم. سوال من از خود حضرت عالی است، از منظر شما شریعتی، ببینید بخشی از اندیشه شریعتی رو آقای دکتر میری ناظر به مذهب دانستند، بخشی از اندیشه شریعتی رو یا عمدهش اندیشه شریعتی رو آقای دکتر محمدی ناظر به انقلابیگری دانستند، شما آیا اون تمثل به نبی رو عمده ترین بخش ایستنگاه شریعتی میدانید یا چیز دیگری؟ سوال من از شما اینه که دیدگاه خودتون رو بفرمایید.
ببینید به نظر من در شریعتی همه این وجوه هست، یعنی شریعتی در مقام در سطح انتولوژی، در سطح وجودشناسی بی تردید نوعی تفسیر معنوی از جهان داره، یعنی سطح جهان رو به یک سطح انتیک، به یک سطح موجود شناختی، به یک سطح امور طبیعی محدود نمیکنه و سطح دیگری قائله، یک سطح دیگری که در واقع سطح الهی و دینی جهانه. از یک سوی دیگه در مقام یک جامعه شناس خواهان فهم درست پدیدارهاست و در زیست جهان ایران نمیتوانیم جامعه شناس باشیم و نقش تاریخی دین رو نبینیم. یعنی اینجا اون بچه جامعه شناسانه و به تعبیر شما ایستنگاه جامعه شناختی شریعتی با ایستنگاه دینی در واقع منطبقه، در صورتی که یک جامعه شناس مارکسیست ممکنه در واقع تفسیر معنوی از جهان نداشته باشه، اما به عنوان یک جامعه شناس حضور مؤلفه های دینی در حیات اجتماعی ایرانیان رو به رسمیت بشناسه، اما در شریعتی این دو سنگ ها با هم دیگه وحدت پیدا میکنه. و از سوی دیگه در واقع رجعت به نبی و تجدید عهد با تفکر دینی اصیل به طور طبیعی منجر به ظهور یک دیدگاه انقلابی میشه. یعنی باز هم اینجا بین مذهب و انقلاب، نه انقلاب به مفهوم که آقای دکتر محمدی میگن، یعنی اسلام سیاست زده انقلابی که نهایتا به بنیادگرایی ختم میشه، بلکه هر گونه رجوع راستین به سراغات‌های سنت، به نقد در واقع مقولات کنونی عالم سنت و لذا به یک رفرم، به یک تحول بنیادین اجتماعی منتهی میشه. چنانچه ممکنه الان من یک دانش آموخته فلسفه باشم و در واقع بکوشم انتولوژی سنتی رو ویران بکنم و به نوعی به انتولوژی که در سراغاز سنت تاریخی من نهفته است بازگردم.
بله.
این یک فعالیت متافیزیکی است، یک فعالیت فلسفی است، اما بی تردید به یک انقلاب بزرگ در یک شیفت پارادایمی و یک تحول بزرگ اجتماعی منتهی میشه. این به این معنی نیست که من از ایستنگاه انقلاب به سنت تاریخی خودم و معاصر تاریخی خودم نگاه کردم، اما خود تجدید عهدم با سنت تاریخی و تفکر دینی منجر به یک شیفت پارادایمی و یک انقلاب میشه. این خیلی با هم دیگه متفاوته.
متشکرم آقای دکتر عبدالکریمی. میدونم که جناب علی هم در واقع برنامه‌های قبلی هم داشتید و در حقیقت قولم داده بودیم خیلی مزاحم شما نشیم. از حضور جناب علی در برنامه صوفیات که ناظر به اندیشه‌های شریعتی بود تشکر و قدردانی می‌کنم. ان شاءالله فرصتی در استودیو بتونیم خدمتتون باشیم. از جناب علی خداحافظی می‌کنم، میریم استودیو و تتمه بحث رو با اساتید ادامه خواهیم داد.
من هم از شما آقای دکتر ادبی، از آقای دکتر پیتی و به خصوص از آقای دکتر محمدی عزیز سپاسگزارم، خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که خوشونت گفتاری در سخن منو بر من.
خواهش می‌کنم، مطلوب بود. متشکرم از لطف جناب علی، سلامت باشید، خدا نگهدار. خب مطالب بسیار مطلوب و چالشی در گرفت و در حقیقت ما در صوفیات به دنبال همین گفتگوهای جدی و علمی و چالشی هستیم که از همه اساتید تشکر میکنم که همراهی و همدلی میکنن. خانم سارا فرجی سردبیر برنامه که برای ما اخبار فرهنگ اجتماعی و علمی رو هم در برنامه مطرح میکنن در داخل استودیو هستن. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان داخل در استودیو و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خوشبختانه با اخبار متنوعی در خدمتون هستم امشب.
بله.
یکی از دلایلش اینه که ما در هفته‌های گذشته روز جهانی فلسفه رو داشتیم و ترافیک برنامه‌های متنوع و متعددی که به این مناسبت برگزار شد و مراکز و نهادهای آموزشی مختلفی برنامه‌هایی به این مناسبت برگزار کردند.
بله.
در یکی از برنامه‌هایی که به این مناسبت برگزار شد، جناب آقای با عنوان آینده فلسفه در ایران که دانشگاه شهید مطهری که شما هم از اساتید این دانشگاه هستید برگزار شد.
بله.
جناب آقای دکتر داوری اردکانی صحبت کردند که موضوع سخنرانیشون در این دانشگاه عنوان آینده فلسفه در ایران بودش. نکته جالبی که آقای دکتر داوری در این سخنرانی اشاره کردن گلایه‌ای بود که در خصوص کسانی بود که برای بخش در واقع مقطع دوره دکترای فلسفه سرفصل می نویسن تدریس می کنن. ایشون گفتن که وقتی برای درس دوره دکترای فلسفه سرفصل می نویسن گویی آن را با یکی از درس های دوره دبیرستان اشتباه گرفتن. راستی این برنامه نویس کیست که به استاد فلسفه می گوید چه بگوید و چه نگوید؟
بله.
او اگر استاد است خود می داند که چه باید تدریس کند.
کاملا.
در تدریس فلسفه و انتخاب مطالب و مسائل و درس ها اگر اولویتی است باید اثبات اولویت فلسفه باشه.
ما هم موافق با دکتر داوری.
بله. بله و مطالب خیلی جالبی در واقع ایشون مطرح کردن که من توصیه میکنم دوستان به حوزه فلسفه و علاقمندان به برنامه صوفیا که در واقع علاقمند به حوزه فلسفه هم هستن سخنرانی ایشون رو میتونن دنبال کنن در فضای مجازی و سایت های خبری مشروع سخنان ایشون منتشر شده و حالا دانشگاه های دیگه، خانه اندیشمندان، دانشگاه خوارزمی، انجمن آثار مفاخر و حالا مرکز دیگه ای هم برنامه هایی به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار کردن که حالا گزارش های این برنامه ها در سایت ها و خبرگزاری ها منتشر شده. شما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دو هفته پیش برنامه تون در خصوص بزرگداشت علامه محمد تقی جعفری بود.
بله.
به همین مناسبت هم یک مجموعه 13 جلدی از مجموعه آثار ایشون رونمایی شد که همزمان با در واقع بهانه‌شون روز جهانی فلسفه بود که یه مجموعه 13 جلدی از ایشون رونمایی شد که در این برنامه آقای حداد عادل هم در واقع از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی در مجتمع فرهنگی زیتون رونمایی شدش که آقای عبدالله ببخشید من به اشتباه در روی برنامه دیگه آقای حداد عادل بودن اسم ایشون رو آوردم، در این برنامه آقای عبدالله نصری هم حضور داشتن. اما یه موضوع جالب دیگه که امشب میخوام برای شنونده های این برنامه بگم یه سخنرانی خیلی جالبی بود که اسلاوی ژیژک انجام داده اخیراً. یه اتفاق خیلی جالبی که رخ داده اینه که شنونده های برنامه بد نیست بدونن این که در یونان اخیراً خیلی ها مثل کشورهای دیگه از زدن واکسن فرار میکنن و دنبال در واقع درست کردن کارت واکسن های تقلبی برای خودشون هستن و میرن به پزشکای اونجا پول میدن که براشون آب مقطر تزریق کنن و در عوض کارت واکسن تقلبی دریافت کنن و این ماجرا حالا درسته که در کشورهای دیگه هم هستش ولی به شکل خیلی فراگیری در یونان در واقع اتفاق افتاده.
بله.
بعد از این اتفاق اسلاوی ژیژک سخنرانی کرده که در این سخنرانی خیلی حرفای جالبی زده و اشاره کرده و گفته که این ترجمه که میخونم جناب آقای کامران بردران ترجمه کرده و گفته که کسانی که واکسن کرونا را دریافت میکنن و کسانی که آن را رد میکنن یکدیگر را برههایی میبینن که با رضایت به سوی کشتارگاه پیش میرون. شاید حق با هر دو باشد اما کسانی که به دنبال خرید کارت واکسیناسیون تقلبی هستند دارند با رضایت پول میدهند. ما چه واکسینه شده باشیم یا نه از پیش به شکلی دستکاری شده و تحت کنترل قرار داریم و همچون بره رفتار میکنیم که مشتاقانه حاضریم هزینه زپ خود را بپردازیم. در واقع ژیژک گفته که فرقی نمیکنه، ما تمام تحت کنترلیم و اصلا فرقی نمیکنه که چه واکسن بزنیم چه نزنیم، در واقع کار اون بچه مثبت و منفیه. و خیلی جالب این موضوع رو در واقع تحلیل کرده. اما اگر